سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در آغاز خبرها. مقام‌های محلی طالبان میگویند که در یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند دست کم 21 تن جان باختند و 38 تن دیگر زخمی شدند. ریاست ترافیک طالبان در ولایت هلمند گفته است که رویداد صبح امروز یکشنبه در ولسوالی گرشک در شهرهای قندهار هرات رخ داد. یک مقام این اداره در هلمند گفته که نخست یک موترسایکل با یک بس مسافربری برخورد کرد که در نتیجه بس به سمت دیگر منحرف شد و با یک تانکر نفت تصادم کرد. آصف علی درونی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، ادعا میکند که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. به گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، او دیروز شنبه در سخنرانی در برنامه‌ای که از سوی یک مرکز تحقیقاتی مستقر در اسلام آباد برگزار شده بود، همچنان ادعا کرد که TTP از طریق به گفتی او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما او در این مورد جزئیات نداد. گروهی از مردم در ایالت گجرات هند با حمله به یک لیلیه پانتون این ایالت 5 مؤسسه خارجی را زخمی کردند. رسانه های هند امروز یکشنبه گزارش دادند که این مؤسسان خارجی شهروندان افغانستان، ازبکستان و کشورهای آفریقایی هستند. این رویداد شنبه شب هنگام رخ داد که مؤسسان مشغول ادای نماز بودند. ادعا می شود که آنها به دلیل نماز خواندن مورد حمله قرار گرفتند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، می گوید که عملیات زمینی کشورهای غربی در اوکراین ممکن است در مقطع ضرورت افتد. او این مطلب را به روز شنبه پس از دیدار با رهبران جرمنی و پولند در مصاحبه با روزنامه پوریزن ابراز کرد. مکرون ماه گذشته در سخنان خود احتمال استقرار نیروهای نظامی کشورهای غربی در اوکراین را رد نکرد. و وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که در بمباران شنبه شب نیروهای اسرائیلی بر غزه دست کم 61 تن کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی میدانند. همزمان اسرائیل برای اعزام نمایندگانش به شرکت در مذاکرات در قطر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه آمادگی می‌گیرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل در اعلامیه گفت که پیش از سفر مذاکره کنندگان اسرائیلی به دوحه قطر، کابینه امنیتی و جنگی اسرائیل در نشست خود درباره مأموریت نمایندگان بحث کرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام ارشد پاکستانی ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان از طریق نیابتی های افغان از هند پول دریافت می کند. متقاعدین در افغانستان بار دیگر از طالبان می خواهند که حقوق آنان را بپردازند.
در مدت 3 سال میشه که ما بسیار دارد فقر و بیچارگی و آدمشیدگی زندگی میکنیم، پول تقاعد ما داده نمیشه.
هنرپیشگان سابق تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند.
بسیار مشکل، ما بسیار بنیانگذار تئاتر بودیم در ولایت فرا که ما شروع کردیم تئاتر، گفتیم که پیشرفت کنه. خب خوشبختانه پیشرفت هم داشتیم.
و وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در سال 1402 خورشیدی در افغانستان.
139 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به ثبت رسیده که شامل 80 مورد تهدید بوده و 59 مورد بازداشت خبرنگاران.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. آصف علی درونی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، ادعا می کند که هزاران عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. او همچنان ادعا کرده که TTP از طریق نیابتی های افغان از هند پول دریافت می کنند، اما در این مورد جزئیات نداده. بیشتر در این گزارش.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در یک نشست ادعا کرده که حدود 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان موجود است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، درانی این موضوع را به روز شنبه در 12th دور نشست صلح و آشتی افغانستان، سیاست و اختیار و منافع پاکستان بیان کرده است. این نشست از سوی اینستیتوت مطالعات صلح پاکستان یا PIPS برگزار شده است. آصف درانی همچنان ادعا کرده است که به اساس شواهد اسلام آباد، گروه TTP به وسیله همکاران افغانش از سوی هند پول به دست می آورد. این نماینده پاکستان افزود به نظر می رسد که شخص دیگر هزینه محافظت از اعضای TTP را پرداخت می کند، زیرا حکومت طالبان قادر به تامین مخارج روزانه این تعداد افراد نیست. آصف درانی اما در این مورد کدام شواهد یا اسناد ارائه نکرده است. این در حال است که هند و پاکستان هر از گاه یکدیگر را به حمایت از گروه‌های هراس‌افکن متهم می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره ادعاهای آصف درانی پاسخ نداد، اما مقام‌های حکومت طالبان پیش از این در پاسخ به ادعاهای اینچنینی مقام‌های پاکستانی که گویا حکومت طالبان با طالبان پاکستانی روابط دارند، گفتند که ناامنی پاکستان مسئله داخلی این کشور است و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه دان، آصف درانی همچنان گفته که گفتگوهای صلح با تحریک طالبان پاکستان در گذشته به خاطر ناکام بوده است که این گروه مسلح نه حاضر به تسلیم شدن بوده و نه هم سوگند تعهد به قانون اساسی پاکستان را داشتند. گفته نیست که ملا شیرین، والی حکومت طالبان در کندهار، زمینه مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور را فراهم کرده بود. او در جنوری سال روان میلادی در سفر به اسلام آباد با نخست وزیر، وزیر خارجه حکومت سرپرست پیشین پاکستان و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. در هنگام حکومت سرپرست پاکستان، روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد ظاهراً تیره بود، اما هنوز مشخص نیست که روابط میان حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان بهتر خواهد شد یا نه. این در حال است که اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، به روز شنبه گفته که در تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، توافق کردند که به همکاری در ایجاد روابط دوجانبه برادرانه ادامه دهند. اسحاق دار در صفحه ایکس خود نوشته است که گسترش روابط در بخش ارتباطات میان مردم، تجارت، امنیت و مبارزه با هراس‌افکنی در اولویت پاکستان قرار دارد. این در حال است که پیش از این نیز حکومت پاکستان بارها مدعی موجودیت پناهگاه‌های امن طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده و گفته که طالبان در مبارزه اسلام آباد در برابر تحریک طالبان پاکستانی یا TTP همکاری نکرده است. اما مقام‌های طالبان در افغانستان این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که آنها مسئول تامین امنیت پاکستان نیستند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات آصف علی درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، به رادیوی ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که تمامی اراضی افغانستان در کنترل این گروه است. این رادیو امروز در شبکه یک سویتر سابق به نقل از معاون سخنگوی طالبان گفته که طالبان به هیچ گروه اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی‌دهند. درانی به تازگی ادعا کرده که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. او همچنان ادعا کرده که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما در این مورد جزئیات نداده. هدف درانی از نیابتی های افغان کی ها هستند؟ این سوال را از محمد رادمنش، کارشناس امور امنیتی و نظامی، پرسیدم.
ای که TTP در افغانستان پناهگاه داره، جای شک به خاطر نیست که اعضای رهبری ازی در افغانستان دیده شده، اما این که گفته شده همون 70,000 مهاجرین پاکستان هم در اونجا هستند و به اعضای TTP ارتباط دارن، این درست است. فامیل های ازی هست که در عملیات وزیرستان در زمان جمهوریت در ولایت خوست، زابل، پکتیا و پکتیکا و کنر و بخشای محلی ننگرهار مسکول شدن. و ای که پاکستان میگه که اینها نیابتی ها، ما به ای عقیده نیستم. عقیده ما ای هست که همون دولتی که در پاکستان و نظامی هایی که در پاکستان طالبان افغانستان را جا دادن.
با معذرت حرف شما را قطع می کنم. آصف علی درونی مشخصا نگفته که نیابتی های افغان کی ها هستند. شما چی فکر میکنین هدف این مقام پاکستانی از نیابتی های افغان کی هستند؟ بله،
یا فقط خود از یا بعضی مسائل به شکل سیاسی از او رد و بدل میکنن، ولی این طوری هست که پاکستان در گذشته طالبان را چگونه میتوانست که در داخل پاکستان اونا را هم تمویل بکنه و هم کمک بکنه و بالاخره اونا را تا سرحدی که به افغانستان اکنون حاکم هستند اینا را برسانه. پس معنی از این میده که امی تی تی پی در پاکستان بوده و فعلا هم هست و تعدادی از یا که با استخبارات پاکستان رابطه دارن همین اکنون هم با پاکستان همکاری دارن و تعدادی که از یا آزرده خاطر شدن اینها در افغانستان اکنون جابجا هستند و در اون ولایتی که ما گفتم و بر علیه حکومت پاکستان و نظامی های پاکستان عملیات میکنن. من فکر میکنم که نیابتی ها از یا منظوری از یا اگر باشه هم در افغانستان طالبان افغانی هستن. چرا؟ طالبان افغانستان با طالبان پاکستان در هدف رسیدن به قدرت حکومت طالبان همکاری داشتن و این همکاری اکنون هم ادامه داره. همکاری مثلا
اما بله. حکومت طالبان پیوسته گفته که به هیچ گروه اجازه نمیدید که از قلمرو افغانستان ضد پاکستان یا کشورهای دیگر استفاده کند. این اظهارات تازه آصف علی درونی که در بخشی از اظهاراتش گفته که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در افغانستان حضور داره به چی معناست؟
این به این معناست که طالبان پاکستانی در افغانستان هست و ای که سخنگوی طالبان افغانی گفته که هیچ کسی را ما نمیمانیم که از داخل افغانستان علیه کشورهای دیگر فعالیت بکنه. ای به اساس همون توافقنامه دوحه است که بعد یک دستاوردی به ایالات متحده آمریکا به خاطر گرفتن پول داشته باشند. اما حقیقتش ای هست که موضوع کشت مواد مخدر و تجارت مفتامین نشان داده که در سرحدات تاجیکستان، در داخل ایران و در داخل پاکستان همی گروه ها از جایی که اونها میگن که ما قطعا کسی را اجازه نمیتین که فعالیت بکنه نشأت کردن. شما در داخل دستگاه استخباراتی افغانستان هم افراد وجود دارن که اونها به نفع همینطور یک وضعیت کار میکنن.
تشکر.
این باید طالبان در داخل خود این مورد مطالعه قرار بدن و اینها را بتوانن که مهار بکنن که با گروپ هایی که نیابتی هستن و گروپ هایی که علیه کشورها فعالیت میکنن اینها همکاری نکنند.
محمد رادمنش کارشناس مسائل امنیتی و نظامی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. 10:14 شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان تایید میکند که حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده که پس از 31 مارچ به رانندگان و تاجران فاقد ویزا و پاسپورت اجازه عبور داده نخواهد شد. خانجان الکوزای به رادیو آزادی گفت اگر باز هم راه‌های مرزی با پاکستان بسته شوند تاجران افغان متحمل خسارات مالی هنگفته خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان به تاجران و رانندگان موترهای باربری بار دیگر هشدار داده است که پس از 31 مارچ سال روان میلادی گذرگاه تورخم برای رانندگانی که پاسپورت و ویزه ندارند بسته خواهد شد. رادیو آزادی تصاویر از این اطلاعیه‌های کتبی را به دست آورده که از سوی حکومت پاکستان در آن سوی دروازه تورخم نصب شده است. خانجان الکوزی یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان نیز این موضوع را تایید کرده. او به رادیو سیتی گفت.
پاکستان یک ضرب الاجل داده که در 31 مارچ پس دروازه بسته میشه و برای اشخاص و افرادی که پاسپورت ویزا نداشته باشه خصوصا موتروانا اجازه داده نمیشن. این موضوع پاسپورت و ویزا اصلا مربوط میشه به دولت ها. این موضوع شخصی تجاران نیستن و ما نیاز داریم که مشکل ما حل شود. مگر تا هنوز از هر دو طرف کدام روشنایی وجود نداره. اگر این دفعه باز دروازه بند شوه چند طاقت پرساس و مشکلات بسیار زیاد است.
او پیش از این نیز به رادیو آزادی گفته بود حکومت پاکستان در معاملات تجارتی با افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده و قوانین را به گونه خودسرانه عملی می کند که سبب خسارات به هر دو جانب می شود. همزمان با این برخی از تاجران افغان که با پاکستان معاملات تجارتی انجام می دهند از احتمال بسته شدن گذرگاه تورخم نگرانند و می گویند عقص پاسپورت در افغانستان دشوار است و برای دارندگان پاسپورت نیز ویزا داده نمی شود. حاجی امین و شاهولی دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند.
این خیلی مشکل آفرین است برای تاجران، به ویژه به تاجران سبزی. رانندگان موتر نمی توانند به راحتی پاسپورت بگیرند.
مشکلات دی. پاسپورت اخیستل درس
در کنار این پاکستان ویزا نمی دهد. اگر برای ویزا درخواست کنیم دوباره رد می شود. فلای ورتو کی
ریجکت کی. خواستیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت و عبدالجبار حکمت کمیسار حکومت طالبان در تورخم تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ ندادند. موفق نشدیم که با مسئولان حکومت پاکستان نیز در این مورد صحبت کنیم. اما زاهد الله شینواری مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان به رادیو آزادی گفت:
این کار ممکن نیست، زیرا صدور ویزا بسیار یک کار دشوار است و زمان نیاز دارد. ما به حکومت پاکستان مشوره داده بودیم که از هر دو کشور لیست بگیرند. این لیست ها را ارزیابی کنند و بعد برای اشخاصی که از این گذرگاه رفت آمد می کنند گذرنامه داده شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پیش از این نیز حکومت پاکستان چندین بار گذرگاه تورخم را برای تاجران بسته بود. آخرین بار گذرگاه تورخم به تاریخ 12 جنوری برای رانندگان موترهای باربری فاقد پاسپورت و ویزا به مدت 11 روز بسته شد که پس از گفتگوها میان هر دو جانب دوباره بازگشایی شد. گفتنی است که این هشدار برای بیماران نیز داده شده که به جای ویزا با پارچه های به نام توکن از طریق گذرگاه تورخم رفت آمد می کنند. این در حال است که پاکستان یک شنبه هفته گذشته به تاریخ 21 اوت به مدت 4 روز این دروازه را برای بیماران بسته بود. اما پس از آن مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفتند که در نتیجه گفتگوها این گذرگاه برای بیماران سرطانی دوباره باز شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت حدود 2.5 از آخرین وعده حکومت طالبان مبنی به پرداخت حقوق متقاعدین، انجمن متقاعدین افغانستان و برخی از بازنشستگان میگویند که تا هنوز پرداخت حقوقشان نیست. بیشتر در این گزارش.
در حالی که 3 روز دیگر به پایان سال 1402 باقی مانده است، انجمن متقاعدین میگوید 3 سال می شود که بازنشستگان حقوقشان را دریافت نکردند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان وعده کرده بود که به زودی حقوق بازنشستگان را پرداخت می کند، اما با گذشت چندین ماه هنوز از پرداخت حقوق آنان خبری نیست.
غریبترین انسان فعلا در افغانستان که ما میبینیم اینمی متقاعدین است، به خاطر از اینکه فعلا ریسفید شده، اینا کدام کسب و پیشه دیگه نداره که حال فعلا از او استفاده کنه، و دومی دیگه قوای فیزیکی هم نداره، نمیتونه که دیگه کارهای شاقه را بکنه، ولی بعضی دوستای ما، بعضی متقاعدین ما کارهای شاقه هم داره. در مورد حقوق متقاعدین مجاهد صاحب هم صحبت کرده بود و وعده کرده بودند که انقریب حقوق متقاعدین توزیع میشه، امی هم تا بال اجرا صورت نگرفته بود.
سنگر بر رادیو آزادی گفت که بیشتر بازنشستگان در 3 سال گذشته روزهای سخت و دشواری را سپری کردند و امکانات مناسبی از جمله مواد خوراکی، مواد سوخت و لباس گرم و کافی برای سپری کردن روزها و شبهای سرد زمستان، رمضان و حتی ایام عید نداشتند. شماری از بازنشستگان و خانواده هایشان نیز بر رادیو آزادی گفتند در نبود حقوق تقاعدشان با مشکلات زیادی در 3 سال گذشته دست و پنجه نرم کردند. عبدالواسی یکی از متقاعدین در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
ما خودم در مطبع معروف کارگر بودم، 45 سال خدمت کردیم در مطبع، شب تا صبح کار کردیم در مطبع. هم امروز که ما تقاعد کردیم، یه مدت 3 سال میشه که ما بسیار دارت فقر و بیچارگی و اردم شدیدی زندگی میکنیم، پول تقاوت ما داده نمیشن. ما امیر از حکومت امارات اسلامی خود خواهش میکنیم امیر پول تقاوت ما را دمی ماه مبارک رمضان پیسای تقاوت ما را بده که ما یک زندگی آرام و درست به پیش ببریم.
رونا سرپرست خانواده یکی از متقاعدین دیگر میگوید با گرفتن پول بازنشستگی شوهرش که حالا زنده نیست زندگیش را به پیش می برد، اما از وقتی که پرداخت آن متوقف شده با مشکلات زیاد زندگی را به پیش می برد.
در می مدت چند سال میشه که ما تقاعد شوهر ما نگرفتیم، با بسیار مشکلات سر دچار شدیم. امسال زمستان هم نه سوخت داشتیم نه چیز داشتیم، خانه کرایی طفلکایم همش طرفشون میبینیم، جگرخون میشم، شب تا صبح بیدار میمونم. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه سوخت داریم نه خوراک داریم.
و افزود که پول بازنشستگی شوهرش یگانه امید برای پیشبرد زندگیشان بود که در عدم پرداختان خودش عرضگاه کار میکند و مصارف خانوادهش را تامین میکند. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در باره جزئیات پرداخت حقوق بازنشستگان و پیشرفت ها در این بخش پاسخ نداد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2.5 ماه پیش در یک سپیس تیوتری اکس گفته بود که تمامی مراحل قانونی پرداخت حقوق بازنشستگان تکمیل شده و حقوق آنان به زودی پرداخت خواهد شد. بازنشستگان افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت کردند و حتی چندین بار تظاهرات کردند، اما ظاهرا تا هنوز هیچ اقدام عملی در زمینه پرداخت حقوق آنان از سوی حکومت طالبان صورت نگرفته است.
گزارش بود در باره شکایت متقاعدین در افغانستان در باره عدم پرداخت حقوقشان. حدود 3 سال است که حقوق متقاعدین در افغانستان پرداخت نشده. اکنون برخی کامنت های مخاطبین ما را از صفحه فیسبوک رادیو آزادی در این باره می خوانم. یک مخاطب ما به نام بشیر احمدزی نوشته که متقاعدین در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، باید حقوقشان زودتر پرداخت شود. حمید عمر نوشته که حقشان از تمام عمر کار کردن برای دولت، از معاششان مالیه پرداخت کردن، باید پول متقاعدین پرداخت شود. و شاه محمود تقوا نوشته که حقوق متقاعدین حق حلال خودشان است و متقاعدین واقعا مشکلات دارند. امیدوار است که حکومت طالبان در مورد اجرای حقوق متقاعدین توجه جدی کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
هنرپیشگان پیشین تئاتر در ولایت فرا از بیکاری و مشکلات اقتصادی مینالند. آنان میگویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، هنر تئاتر فراموش شده. شماری از ممثلان حتی تغییر شغل دادند و به انجام کارهای شاقه روی آوردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این هنرمندان تئاتر در فرا تا پیش از 2 سال با اجرای نمایش ها و برنامه های مختلف تنزیهشان در محفل های دولتی و غیر دولتی، به ویژه روزهای ملی در تالارهای شهر فرا، بر لبان صدها باشنده این ولایت خنده می آورند. اما حال می گویند که غم زندگیشان را فرا گرفته و ایران ماندند که نفقه خانواده های خود را چطور تامین کنند. غلامعلی رضایی 62 ساله یکی از آنهاست. او که در 2 دهه گذشته با نقش‌آفرینی هنری خود باشندگان فرا را می‌خنداند، می‌گوید که اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. او می‌گوید که تعداد تئاتر را در فرا گذاشته است.
بسیار مشکل. ما خود ما بسیار بنیانگذار تئاتر بودیم در ولایت فرا که ما شروع کردیم تئاتر، گفتیم که پیشرفت کنه. خب خوشبختانه پیشرفتم داشتیم.
اما در زیر حاکمیت طالبان رضایی میگوید که هنر تئاتر در فرا به فراموشی سپرده شده. محمد ناصر دانا یکی دیگر از این هنرمندان تئاتر با سرنوشت غلامعلی رضایی روبرو است. او میگوید که در زمان جمهوری مخلوی افغانستان هم وضع چندان خوبی نداشتند، اما حال از دید و وضعیت بدتر شده است.
ما همیشه از مسئولین چی از مسئولین سابق بوده و چی از امارت اسلامی ما این تقاضا رو کردیم که فکر هنرمندا رو داشته باشه که یک چهار تا هنرمند که در بخش هنر کار میکنه حداقل یک ماش بخور نمیری داشته باشه.
مقام های محلی طالبان در فراز کمک با این هنرمندان عاجز ماندند. فرهاد حیوبی، عامر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در فرازت و در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه در تشکیل ریاست اطلاعات فرهنگ بست به خاطر هنرمندان تئاتر وجود نداره و تخصیص خاصی هم در بودجه وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر هنرمندان تئاتر تخصیص داده نشده. به این خاطر ما نتونستیم که از لحاظ مادی بتوانیم هنرمندان تئاتر رو کمک کنیم.
در بیش از دو سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از هنرمندان به دلیل وضع محدودیت های طالبان و تهدید احتمالی یا افغانستان را ترک کردند و به کشورهای ایران و پاکستان گریختند یا هم در داخل کشور با تغییر شغل برای تامین مخارج خانواده هایشان با مزد اندک مصروف کارهای شاقه مثل دهقانی و کارگری هستند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش به مناسبت 27 حدود روز ملی خبرنگار میگوید که فشار و تهدیدها بر رسانه‌ها در این کشور بیشتر شده. به گفته این مرکز در یک سال گذشته 139 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران ثبت شده. طالبان چی میگویند؟ در گزارش فائزه ابراهیمی بشنوید.
امروز 27 حدود روز ملی خبرنگاران در افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود که به مناسبت این روز منتشر کرده میگوید که فشارها و تهدیدها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 1402 بیشتر ادامه داشته است. در این گزارش آمده است که در سال 1402 4 دستور وضع محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت‌های مختلف صادر شده است. فرمان منع نشر صدای زنان در رسانه‌های ولایت هلمند، منع استفاده از اصطلاحات بیگانه در ولایت کابل، ممنوعیت عکاسی و تصویربرداری در برنامه‌های رسمی و غیر رسمی در ولایت کندهار و منع شدن زنان و دختران از تماس گرفتن در برنامه‌های رسانه‌ها در ولایت خوست از جمله محدودیت‌هایند که در سال 1402 خورشیدی وضع شدند. در این گزارش آمده است که رسانه‌ها و خبرنگاران از طریق دستورالعمل‌های عمومی و همچنان دستورهای مقام‌های محلی طالبان مورد محدودیت قرار می‌گیرند و مقام‌های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بیشترین مداخلات را در فعالیت‌های رسانه‌ها داشت. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و عدالت خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان درباره موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 1402 خورشیدی بر رادیو آزادی گفت:
آماری که ما دریافت کردیم 139 مورد نقض قانونی یا نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به ثبت رسیده که شامل 80 مورد تهدید بوده و 59 مورد بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شامل میشه. هرچند آمار و ارقام نقص حقوق خبرنگاران نسبت به سال گذشته کاهش نشان میده، ولی دیده میشه که تهدید و اعمال فشار بیشتر شده.
از سوی هم این مرکز در گزارش سالانه خود میگوید که 8 مورد قطع نشرات رسانه‌ها و همچنان 2 مورد بازداشت و محکمه مدیر مسئولان دو رادیوی محلی از سوی طالبان را ثبت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره ادعاهای مطرح شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام هستند. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند در یک سال گذشته کار خبرنگاری برای همه به ویژه خبرنگاران زن دشوارتر شده است و آنها حق اشتراک در نشست‌های خبری را ندارند. یک خبرنگار زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
یک خبرنگار با محدودیت‌های زیادی روبرو می‌باشد، از لحاظ روحی روانی اقتصادی در وضعیت بسیار بد قرار دارد. حتی یک خبرنگار از طبقه اونوس اجازه شرکت به کنفرانس های خبری ندارد.
یک خبرنگار زن دیگر هم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود از دشواری کار خبرنگاری در افغانستان گفت:
حوزه کار ما مربوط به خانم ها هستند. خانم ها هم به مانند گذشته همکاری نمی کنند، یعنی عدم همکاری مردم بیشتر از قبل شده. همین لحظه گرفتن مصاحبه از یک آقا هم سخت شده، چه برسه یک خانم، چون با شرایطی که وجود داره در بسیاری از مکانها که خانم‌ها در فعالیت دارن امر به معروف رفته و برشان گفته شده که با هیچ رسانه شما صحبت نکنین.
یک خبرنگار مرد که چندی پیش از سوی طالبان بازداشت شده است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران نمیتوانند که با موقعی به اطلاعات دسترسی پیدا بکنند. همچنان خود سانسوری در بین خبرنگاران بسیار زیاد است. یعنی خبرنگاران چیزی که میخواهند بیان بکنند نمیتوانند، مبادا با مشکل مواجه شوند، دستگیر شوند، زندانی شوند.
مرکز خبرنگاران و این خبرنگاران در حال از افزایش محدودیت‌های حکومت طالبان بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران سخن می‌زنند که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود به مناسبت روز ملی خبرنگاران نوشته است که باید خبرنگاران در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور کار کنند. بر اساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان 17 فرمان محدودکننده را بر خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کردند.
با همین گزارش به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی دو نیم شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. مقام های محلی طالبان در هلمند میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت دست کم 21 تن صبح زود امروز جان باختند و 38 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام اداره ترافیک طالبان در هلمند گفته که نخست یک موتورسایکل با یک بس مسافربری برخورد کرد که در نتیجه بس به سمت دیگر منحرف شد و با یک تانکر نفت تصادم کرد. آصف علی درونی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، ادعا میکند که 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. درونی در نشست در اسلام آباد به روز شنبه همچنان ادعا کرده که TTP از طریق به گفته او نیابتی های افغان از هند پول دریافت میکنند، اما او در این مورد جزئیات نداده. گروهی از مردم در ایالت گجرات هند با حمله به یک لیلیه پوانتون این ایالت 5 موصل خارجی را زخمی کردند. رسانه های هند امروز یک شنبه گزارش دادند که این موصلان خارجی شهروندان افغانستان، ازبکستان و کشورهای افریقایی هند. این رویداد شنبه شب هنگام رخ داده که موصلان مشغول ادای نماز بودند. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس میگوید که در بمباران شنبه شب نیروهای اسرائیلی بر غزه دست کم 61 تن کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی میدانند. و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته که عملیات زمینی کشورهای غربی در اوکراین ممکن است در مقطع ضرورت افتد.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه، از ادامه قاچاق شیشه از افغانستان با استفاده از مسیر سنتی قاچاق تریاک برایتان میگوییم.
اگر منع کشت کوکنار همچنان در افغانستان ادامه یابد، به این معناست که هیروئین ساخته شده از تریاک خالص در اروپا کاهش خواهد یافت.
همکار ما از ولایت فرا در رابطه به برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر گزارش میدهد.
عملیات با هدف جمع‌آوری تمام معتادان و انتقال آنان به یک مرکز صحی و یا کمپ آغاز شده است. این عملیات از مرکز ولایت فرا آغاز شده و به ولسوالی ها گسترش خواهد یافت.
اعتیاد چرا و چگونه اعتماد به نفس انسان را از وی می گیرد؟ این و سایر پرسش ها را با یک روانشناس در میان گذاشتیم.
زمانی که اولین استفاده مواد مخدر را تجربه می کند، از همان لحظه اعتماد به نفس او زخمی می گردد.
یک گروه از کارگران افغان در یک کشور همسایه به یک بارگی معتاد می شوند. این که آنان چرا و چگونه به این مشکل صحی برمی خورند، ادامه آن را در یک دراما با هم می شنویم.
ارباب سب به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟ امو مزدوری بزشان از دگه
یارا رضا به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
در نخست مسئله تولید و قاچاق مواد مخدر. کشورهای اروپایی نگران آنند که با منع کشت کوکنار در افغانستان، معتادان وابسته به تریاک افغانستان در این اتحادیه به مواد مخدر کیمیاوی رو خواهند آورد. یک ارزیابی تازه از سوی مرکز نظارت از مواد مخدر و ایتیاد اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی حال با استفاده از مسیر قاچاق تریاک شیشه تولید شده در افغانستان و کشورهای همسایه آن را به بازارهای اروپایی عرضه می‌کنند. پالیسی سازان این نهاد به این باورند که کاهش کشت کوکنار در افغانستان نتوانسته آسیب پذیری اتحادیه اروپا از مواد مخدر این کشور را کاهش دهد. شرح بیشتر موضوع در این گزارش همکار ما.
پالیسی سازان در مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا یا EMCDDA با مرور وضعیت بازار مواد مخدر در یک سال گذشته به این نتیجه رسیدند که کاهش کشت کوکنار در افغانستان به جای منفعت تهدیدهای جدی‌تری را به این اتحادیه متوجه ساخته است. در نشستی که به منظور بررسی این تهدیدها به اشتراک پالیسی سازان این مرکز برگزار شد، آنان هشدار دادند که معتادان وابسته به تریاک افغانستان در اتحادیه اروپا با کاهش هیروئین ساخته شده از این تریاک و مواد مخدر کیمیایی از جمله شیشه روی خواهند آورد. الکسی گوستیل، رئیس مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اتحادیه اروپا در این نشست از پیامدهای ناگوار کاهش تولید تریاک و افزایش مواد مخدر کیمیایی هشدار داد.
اگر منع کشت کوکنار همچنان در افغانستان ادامه یابد، به این معناست که هیروئین ساخته شده از تریاک خالص در اروپا کاهش خواهد یافت. در نتیجه همانند 20 سال قبل در دوره اول حاکمیت طالبان تغییرات در بازار مواد مخدر به وجود خواهد آمد. در نتیجه آن 70% مصرف کنندگان مواد مخدر در اروپا که به هیروئین ساخته شده از تریاک افغانستان معتادند با استفاده از مواد مخدر کیمیاوی رو خواهند آورد.
در گزارش ماه گذشته که از سوی همین مرکز نشر شد، در آن آمده بود که با وجود کاهش در کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق تریاک به کشورهای همسایه و تولید هیروئین با استفاده از تریاک افغانستان کاهش نیافته است. مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا دریافت که اکثریت تریاک تولید شده در افغانستان به ایران و پاکستان قاچاق می‌شود و با تبدیل کردن آن به هیروئین، گروه‌های مافیایی این دو کشور آن را به اروپا قاچاق می‌کنند. حال پالیسی سازان این مرکز می‌گویند رویدادهای ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران در ماه‌های اخیر در ترکیه نشان می‌دهد که قاچاقبران هیروئین از این مسیر برای قاچاق شیشه تولید شده در افغانستان به اروپا استفاده می‌کنند. کاترین دیبول، رئیس اجرایی پلیس اتحادیه اروپا می‌گوید گروه‌های مافیایی توانستند عرضه و تقاضا به مواد مخدر در جهان را به شکلی که خواستند مدیریت کنند.
گروه های مافیایی در بازار مواد مخدر خیلی فعال و انعطاف پذیرند، زیرا تمام بحران هایی را که ما شاهد آن بودیم، همانند زمان کرونا و تحول در افغانستان، با این همه بازار مواد مخدر فعال بوده است. تجارت مواد مخدر یک تجارت منفعت آور است و حتی گروه های مافیایی برای ادامه آن به خشونت ملحق شدند.
خوشبینی محتاطانه اتحادیه اروپا از کاهش کشت کوکنار در افغانستان و نگرانی این اتحادیه از افزایش تولید و قاچاق شیشه از این کشور در حالی است که سخنگوی حکومت طالبان به تازگی گفته که با توجه به آسیب پذیری جامعه جهانی از مواد مخدر افغانستان مبارزه با آن نیازمند همکاری های مشترک است. به گفته وی، اما با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، جامعه جهانی با حکومت آنان همکاری لازم را نکرده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
و حال هم به یک مسئله مربوط به اعتیاد در افغانستان می‌پردازیم. برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در ولایت فرا آغاز شده. و تا حال نزدیک به 100 معتاد مواد مخدر به مرکز مراقبت از معتادان انتقال یافته است. مسئولان در قماندانی امنی فرا می گویند که این برنامه از شهر فرا آغاز و به ولسوالی های این ولایت گسترش خواهد یافت که در جریان آن معتادان جمع‌آوری و به مرکز مراقبت از معتادان انتقال خواهند یافت. معتادان جمع‌آوری شده می گویند اگر جلوی فروش مواد مخدر گرفته نشود و زمینه کار و سرگرمی برای آنان فراهم نگردد، با مرخص شدن از مرکز مراقبت بار دیگر در دام فروشندگان مواد مخدر خواهند افتاد. بیشتر در این گزارش همکار ما.
در مرحله نخست برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در ولایت فرا که از مرکز این ولایت آغاز شد، 85 معتاد مواد مخدر به مرکز مراقبت از معتادان انتقال یافتند. در جریان کمپاین جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در فرا، کمتر کارمندان صحی دیده می شوند و اکثر افراد نظامی هستند که معتادان را دستگیر و به وسایط می اندازند. عبدالرحمن بدری، سخنگوی قماندانی امنی فرا ادعا می کند که در جریان این برنامه معتادان از شهر فرا و تمام ولسوالی ها جمع‌آوری و به مرکز مراقبت از معتادان انتقال خواهند شد.
عملیات فلارا چول سوی دی
عملیات با هدف جمع‌آوری تمام معتادان و انتقال آنان به یک مرکز صحی و یا کمپ آغاز شده است. این عملیات از مرکز ولایت فرا آغاز شده و به ولسوالی ها گسترش خواهد یافت که در جریان آن معتادان از تمامی ولسوالی ها جمع‌آوری خواهد شد و به مراکز صحی انتقال خواهند شد.
پس از کابل و هرات، فرا سومین ولایت افغانستان است که بیشترین معتادان را در خود جا داده است. بر بنیاد تخمین مراکز صحی، تعداد معتادان در فرا به هزاران تن می رسد، اما حکومت طالبان برای این همه معتاد یک مرکز مراقبت به گنجایش 500 نفر در محوطه زندان فرا را اختصاص داده است. معتادانی که تازه شهر فرا جمع‌آوری شدند، مریضانی هستند که پیش از این از یک تا چهار بار تداوی شده و مواد مخدر را ترک کردند، اما به گفته آنان خرید و فروش آزاد مواد مخدر سبب شده که با مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره معتاد شوند. حیات الله یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت:
اولین غشتن مدقه دی چی دقه دی جمعیست؟
خست اول ما این است که فروشندگان مواد مخدر را از سطح شهر جمع‌آوری و به آنان جزا بدهند. دیگر این که برای افراد معتاد همانند من زمینه کار را فراهم کنند.
طبقی خلق بوده؟
به تازگی بیش از 100 معتاد با سپری کردن 45 روز و برخی هم 3 ماه در زندان فرا مواد مخدر را ترک کرده و از سوی مسئولان محلی حکومت طالبان به خانواده هایشان سپرده شدند. سناولا که تازه از مرکز مراقبت از معتادان در زندان فرا آزاد شده میگوید که دشواری های زمان اعتیاد و زندان را به خاطر دارد و بار دیگر به مواد مخدر رو نخواهد آورد.
حال تصمیم دارم که نزد زن و فرزند خود برم و بدبختی هایی را که از دست این عمل دیدم بار دیگر اشتباه نخواهم کرد و به آن رو نخواهم آورد.
فرا و هرات در همسایگی ایران میزبان هزاران معتاد 32 ولایت دیگرند که وارد مرز شدن از ایران به افغانستان به ولایت هایشان برنمیگردند و در آنجا به جمع معتادان میپیوندند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم می رویم و با هم مطلبی را در رابطه با مشکلات اعتیاد به شخصیت فرد با هم می شنویم. روانشناسان میگوین که اعتیاد به ذهن و روان انسان تأثیرات بدی بر جا میگذارد و در نتیجه آن انسان اعتماد به نفس خود را از دست میدهد. ظرفیت و مهارت‌هایش برایش بی‌ارزش میشوند. فرد معتاد نمیتواند در رابطه با مسائل مهم زندگی تصمیم بگیرد و در چنین حالت نمیتواند به اهداف زندگیش دست یابد. همکار ما در این مصاحبه با متیولا وزیری، روانشناس بخش معتادان، از وی پرسیده که معتاد در کدام مرحله اعتیاد اعتماد به نفسش را از دست می دهد و چگونه می توان اعتماد به نفس از دست داده در زمان اعتیاد را دوباره به دست آورد. دکتر وزیری ابتدا در رابطه با اعتماد به نفس صحبت می کند.
انواع اعتماد به نفس در افراد به 3 نوع است. یک، افراد اعتماد به نفس کاذب دارند. مثلا
در حقیقت هیچ چیزی موجود نیست، ولی از خود یک موقف و جایگاه بر خود در ذهن خود آماده می سازه که من تا یک موقف دارم، ولی در حقیقت هیچ چیزی موجود نمی باشد. اعتماد به نفس دومی تلقینی یا القایی هست، چون این فرد توسط افراد برش انگیزه داده میشه یا توسط افراد برش گفته میشه تو قهرمان هستی، ولی که این از خود شخص این توانایی ها را ندارد. اعتماد به نفس القایی توسط مردم کسب شده، توسط یک انگیزه بیرونی برش آمده. و موضوع سوم این هست که اعتماد به نفس حقیقی، در اعتماد به نفس حقیقی هیچ وقت و هیچ زمانی هم ما طرف اعتیاد و معتاد شدن رفته نمیتونیم.
حس اعتماد به نفس در چه مرحله از اعتیاد از بین می رود؟
خود استفاده مواد مخدر اعتماد به نفس را از بین می برد. زمانی که اولین استفاده مواد مخدر را تجربه می کند، از همان لحظه اعتماد به نفس او خشدار یا زخمی می گردد. با استفاده مکرر مواد مخدر اعتماد به نفسش پایین تر و پایین می گردد. همین افراد که مواد مخدر مصرف می کنه، از آغاز استفاده مواد مخدر تا زمانی که ترک مواد مخدر می نماید، اعتماد به نفسشان را ضعیف و از بین می برد.
چرا مواد مخدر اعتماد به نفس را ضعیف یا از بین می برد؟
مصرف مواد مخدر باعث می شود که مغز تغییرات شیمیایی را آزاد کند. با این حال مواد مخدر بر روش های دیگری بر مغز تاثیر می گذارد. ممکن تغییرات خلقی ایجاد کند که منجر به پرخاشگری، عصبانیت، اضطراب و افسردگی می شود، که بالاخره تمام این عوامل باعث از بین بردن اعتماد به نفس می شود و اعتماد به نفس را ضعیف می سازد.
نشانه های افراد چیست که اعتماد به نفسشان کم است؟
از نظر اجتماعی گوشه‌گیر هستند، اضطراب و آشفتگی اجتماعی دارند، حاضر نیستند که درگیر چالش ها شوند، به قضاوت خود باور ندارند، توقع بسیار کمی از زندگی دارد، در بروز اختلاف نظر عقب نشینی می نماید، در مکالمه گروهی صحبت نمی کند.
راه های بازگردانیدن اعتماد به نفس در معتادان بهبود یافته چیست؟ در این زمینه معتادان، خانواده هایشان و روانشناسان چه مسئولیت هایی دارند؟
در اینجا برمی گرده به مسئولیت ها، چون یک مثلث سه ضلعی هست که در یک ضلعیش خود شخصی که در ریکاوری یا در بهبودی هست و مسئولیت دومیش برمیگرده بر روانشناس و سومی خانواده. خود شخص باید در اینجا به همان ارزش‌های درونی و ارزش‌های مالی و اقتصادی خود ارزش بدهد. مثلا ارزش‌های درونی صحتمندی خودش، نقش خانواده و جایگاه خانواده در اجتماع می باشه، که باید به امون ارزش هایی که قبلا داشت و در زمان مصرف مواد مخدر از دست داده، دوباره خود شخصی که فعلا در برنامه بازتوانایی یا در برنامه هست که مواد مخدر رو مصرف نمی کنه، در این وقت متوجه ارزش های خود باشه. برمی گرده مسئولیت دومی به مشاور، کانسولر یا روانشناس. در این موضوع وقت زمانی هست ممکن به شخصی که معتاد مواد مخدر بوده وسواس ایجاد شود، یک بار مواد مخدر مصرف میکنم بعد مصرف بعدی رو نمیکنم، چون وسواس هم اجباری هست و هم اختیاری هست، داشتن وسواس بدون هست. در اینجا شخصی که در مرحله بهبودی هست با وسواس مواد مخدر پیدا میکنه، باید به روانشناس خود یا حضوری یا توسط تماس تلفنی ارتباط برقرار کنه. به هر نحوی که میتونه با کانسلر خود باید ارتباط برقرار بکنه، چون ما به این گونه وسواس به طرف مواد مخدر پیدا کردیم و خود مصرف کننده مواد مخدر بیز یا عامل وسواس خود را درک نمیکنه. بعد مسئولیت های مشاور هست که ایره به طرف راه راست راهنمایی بکنم. مسئولیت سیومی متوجه خانواده هست. زمانی که یک فرد معتاد بعد از اینکه بستری در یکی از شفاخانه می باشه و مواد مخدر را ترک می کنه به خانواده برمی گرده، زمان مصرف مواد مخدر را باید بر رویشان نبیارد و در تمام امورات اجتماعی فرهنگی خانواده ای را نقش بدهد و این فرد مصرف کننده مواد مخدر که قبلا مواد مصرف کرده احساس مسئولیت در مقابل خانواده بکند. قبل درست است که لکه ننگ اجتماعی داشته که مصرف مواد مخدر بوده و فعلا یک فرد صحتمند و سالم هست که به اجتماع و خانوادهش تقدیم شده و خانوادهش از هر لحاظ مسئولیت این فرد را دارد.
زمانی که فرد مواد مخدر را ترک می کند، اعتماد به نفس از دست رفته خود را باز می یابد یا نیاز به درمان روانی خاصی دارد؟
فردی که در زمان استفاده این مواد مخدر اعتماد به نفس خود را از دست داده است دقیقاً به دست آورده میتواند، اما به یک بارگی تمام اعتماد به نفس خود را به دست آوردن نمیتواند، چون سالیان زیاد مواد مخدر استفاده نموده است و در بین بردن از اعتماد به نفس نحو تاثیرپذیری اعتیاد یا مصرف مواد مخدر بسیار نقش سازنده ای دارد که این فرد تا چی اندازه ای را مواد مخدر استفاده نموده و تا چی اندازه ای را اعتماد به نفس ای را از بین برده است. میتواند که با دایر نمودن جلسات با روانشناسان خود اما اعتماد به نفس خود را دوباره به دست بیاره و در اجتماع، در خانواده، در محیط، در کشور خود منحیث یک فرد سالم دوباره زندگی نماید.
در برنامه‌های قبلی از خود معتادان هم شنیده بودیم که آنان ترجیح می‌دهند بیشتر گوشه‌گیر باشند و نمی‌خواهند در مراسم سنتی و اجتماعات مردم بیشتر ظاهر شوند، که این خود نشان دهنده آسیب‌پذیر شدن شخصیت فرد معتاد از اعتیاد است.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در دقایق پایانی برنامه هم می رویم و با هم درامه جالب را با هم می شنویم. قصه دراما از این قرار است که شماری از افغانها برای کار به یک کشور همسایه رفته و در آنجا در داشهای خشتپزی کار می کنند. این کارگران با صاحب کارشان اوقات خوشی دارند، اما یک سال بعد آنان پی می برند که به مواد مخدر معتاد شدند. در این دراما می شنویم که این همه کارگر چگونه و با چه هدف به مواد مخدر معتاد ساخته شدند.
ارباب سب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟ همون مزدوری بس شان از دگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب سب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما بر کارگرها گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. یا خو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناخی سر از یا مصرف کنیم؟
ای پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
ای میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی. رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب، میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزه او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تا روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است، کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو همراهشون برو گپ بزن.
درست است، اینا ما با نمایندگی تان میرم، شما همیجا باشین، ما کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ است؟ امروز چرا کارشو رو نکدین؟
ارباب صاحب، کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خوب یک گپ است، مردم افغانستان هم آل اق جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب، مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
ای دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم، امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راز برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی کسیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب اگه این کارگرا برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم این تعداد کارگرا رو جمع کرده نتونیم. سب
ای جای رفتن نمیتونن، امروز خود رفتن سبا پس میان.
پس چرا خود اومدن؟ با داشای دیگه خشت خود رفتن ارباب سب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت بیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بته و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب زب، ای کارگرا چطور پس آمدن؟ یوغو دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام بلال، چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربان چوم، اینه میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب بر از یا خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چطور پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چطور یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که بر از یا میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنیا و نوشیدنیاشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم، بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشانه می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، به همی قسم کلشانه معتاد ساختیم، پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلی ها بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانه مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
با تشکر از این که منو همکارانم را تا پایان برنامه همراهی کردین. مطالب این برنامه کاروان زر در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم.
کاروان زهر.
زیر دیوار آرزو مردم. زندگی چیست خونه دل خوردم، زیر دیوار آرزو مردم، زیر دیوار آرزو مردم. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم.